به نام خدا. سلام، با یه اپیزود جدید از پادکست پیتفال پلاس همراه شما هستیم. توی این اپیزود حقیقتش میخواییم در مورد یه کسی صحبت بکنیم که شاید خیلی ها فرمول یک رو با این اسم میشناسن. واقعا فکر میکنم میشه گفت اسطوره نهایی فرمول یک، چیزی که در واقع همه، شاید اونایی که یه ذره هم با مسابقات اتومبیل رانی آشنایی داشته باشن میشناسنش، یا شاید خیلی ها تو کوچه و بازار وقتی بری باشون حرف بزنی مثلا این جمله معروفش رو بگن که آره، برای موفق شدن توی زندگی وقتی بقیه ترمز میکنن ما گاز میدیم و فلان. من فکر میکنم که دیگه بدونید که در مورد کی میخواییم صحبت بکنیم. در مورد مایکل شوماخر، افسانه ی فرمول یک و کسی که واقعا تأثیرش رو به حدی روی فرمول یک گذاشت که تا سالهای سال، تا ابد یعنی حتی به یاد خواهد موند و به جا خواهد موند اون اثرش. با کامیار عزیز میخوایم در مورد این که مایکل شوماخر که بود و چه کرد صحبت بکنیم. کامیار جون سلام میکنم بهت، امیدوارم حالت خوب باشه. بریم شروع بکنیم از این که اصلا چی شد که پا گذاشتن قبله عالم.
خیلی ممنونم شروین جان، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب پادکست بیتفال پلاس. من دیشب شاید بهت میگم یه ساعت نشستم که یه مقدمه خوب برای این پادکست بنویسم، اما در وصف آقای شوماخر واقعا فکر میکنم همون حسی که هممون داریم و اون تأثیری که از ایشون گرفتیم، حالا یه سری ها ندیدن دوره مسابقه ایشون رو، یه سری ها دنبال میکردن، اما همین که به عنوان یه به اصطلاح بوت یا یه مرجع یا یه رفرنس برای این ورزش شناخته میشن، همین کافیه برای هممون تا بفهمیم که با کی طرفیم و آقای شوماخر کی بودن و چه کردن توی این ورزش. یه جمله معروفی بود که میگفتن 100 ورزش تو دنیا هست: فوتبال، تنیس و مایکل شوماخر. تا این حد تاثیرگذار و تا این حد موفق در معرفی و توسعه این ورزش، و مهمترین چیز به نظر من در خصوص آقای شوماخر توانایی ایشون برای رانندگی خارج از اون حد و مرز چیزی بود که خودشون خیلی ازش لذت می‌بردن و همین باعث می‌شد که بی‌نقص انجامش بدن. سوای همه این مسائل این که ایشون از یه خانواده و محیط متوسط اومده بودن و همین خاطر با اکثر ماها مشابه بودن و هم سطح ماها از یه خانواده معمولی، نه مثلا یه خانواده پولدار، نه یه به صدا قشر خاصی از جامعه، دقیقاً برای رسیدن به تک تک این موفقیتشون واقعا تلاش کرده بودن و همین باعث میشد که خیلی همچنان حد از اون روزهای اوجشون هم خیلی مردمی و خیلی خونگرم باشن و با همین مسائل باعث میشه یه اسطوره ساخته بشه. ایشون توی 3 فوریه 1969 در آلمان غربی متولد میشن. از 4 سالگی کارتینگ رو شروع میکنن و پس از عناوین بسیار بسیار زیاد در رقابت‌های سری جونیور وارد فرمول 1 میشن. 91 برد، 67 پول پوزیشن، 155 سکو، 77 فست اسلب و 13 برد طول یک فصل مجموع رکورد های این اسطوره بزرگ بود. ایشون همونطور که خیلی ها میدونن با تیم جردن وارد فرمول 1 میشن و بعد از یک گرنپری به تیم بنتو میپیوندن که جلوتر خیلی خیلی مفصل در مورد این موضوع صحبت میکنیم. علاوه بر تمام مسائل ورزشی، ایشون سفیر یونسکو هم بودن و توی چندین و چند پروژه بشر دوستان هم شرکت داشتن و همیشه هم این زبان زد آدم و آدم بود که مبالغ خیلی خیلی هنگفتی رو صرف عمر خیریه میکنن.
خب دوران حرفه‌ایش چطور شروع شد؟ یعنی از کجا در واقع اون افسانه آغاز شد توی فرمول 1؟
عرضم خدمت شما که اگر بخوایم بریم به دوران حرفه‌ای ایشون، بعد یه مقدار از قبل‌تر شروع کنیم. از سن پایین پدرشون آقای رولف شوماخر که یه بریکلیر بودن، یا بهتر بگم ترجمهش آجرچین بودن، هر از گاهی ایشون رو به یه پیست محلی کارتینگ به نام کرپن هورم می بردن که مادر ایشون هم اتفاقا همونجا خانم شوماخر بوفه پیستو اداره می کردن. خب پدرشون هر از چنگایی ایشون رو سوار کارت میکردن و میدیدن که خب مثلا پسرشون خیلی لذت میبره از این قضیه و ایشون میان یه دونه روی یه دونه کارت یه موتور کوچیک موتور سیکلت رو قرار میدن و نکته جالبی که تو همون اولین تجربه آقای شوماخر مستقیم برخورد میکنن با یه تیر چراغ برق، اما خب این باعث نمیشه که یه سری کنار بذارن کارت رو و اتفاقا علاقه بیشتری ایجاد میکنه و همین باعث میشه که ایشون به عضویت باشگاه به اصطلاح کربن هارم در بیان و به عنوان جوانترین عضو این باشگاه هم شناخته شدن، تو 4 سالگی عضو این باشگاه شدن. همون زمان پدر ایشون از قطعات اسقاطی کارتای دیگه برای ایشون یه کارت درست میکنه و آقای شوماخر هم توی 6 سالگی اولین قهرمانی باشگاهی خودشون رو به دست میارن. پدر ایشون علاوه بر آجرشینی شغل دوم تعمیر کارت رو هم شروع میکنه تا به اصطلاح کمک خرج بهتری بتونه برای پسرش باشه، اما متاسفانه خب هزینه های این ورزش همیشه بالا بوده و به همین دلیل میگردن دنبال یه اسپانسر جدید برای آقای شوماخر و یه تاجر محلی رو پیدا میکنن که حاضر میشه روی ایشون سرمایه گذاری کنن. ایشون کار خودشون رو توی کارتینگ ادامه میدن، خیلی وارد جزئیاتش نمیشم اما فقط به قهرمانیاشون اشاره کنیم. در سال 1982 و 83 قهرمان کارت آلمان در سری نوجوانان میشن، در سال 1985 به تیم یوروکارت آدولف نوربت میپیوندن، تو سال 1987 هم به ترتیب قهرمانی کارت آلمان و کارت اروپا رو به دست میارن. ایشون همون سال یعنی تو حدود 17 سالگیشون تحصیلات رو رها میکنن و توی یه مکانیکی شروع به کار میکنن. در سال 1988 ایشون اولین مسابقات خودشون رو تو سری فرمولا فورد و فرمولا کنینگ انجام میدن، البته تو مسابقات محلی آلمان شرکت میکنن و دوم میشن. توی 1989 ایشون با تیم فرمولا 3 ویلی وبر قرارداد می‌بندن که آقای ویلی وبر در آینده تبدیل میشه به مشاور حقوقی و به نوعی منیجر آقای شوماخر و تا سال‌ها با هم دیگه کار میکنن و اصلا یکی از دلایلی که جلوتر باید در موردش صحبت میکنیم آقای شوماخر میتونن برن بنتون، یه نکته ریزی بوده که آقای ویلی وبر برای ایشون انجام میده و حالا صحبت خواهیم کرد در مورد این قضیه. و همون سال‌ها آقای شوماخر رقبای آینده خودشون رو تو فرمول 3 میبینن و به اصطلاح اولین برخورد ها و اولین مسابقات رو پایش رو در واقع همون اتفاقی بین آقای همیلتون و آقای فتل میفته که تو فرمول 3 با همدیگه آشنا میشن، این اتفاق هم برای آقای شوماخر میفته، با آقای میکا هکنان، آقای هاینز هارولد هنسن و آقای کارل وندلینگر آشنا میشن و رقابت خودشون رو از این سری با همدیگه آغاز میکنن.
خب ببین بعدش حرکتی که داره در واقع به سمت قهرمانی اسپورت پروتوتایپ جهانه و اینکه برای یه راننده جوان خب این شکلی بوده که در واقع اون در واقع ویلی وبر که خب اسپانسرش بوده و برای تیم اون مسابقه میداده بهش میگه که خب بهتره که بری و خب مثلا جلوی خبرنگار رو قرار بگیری، کنفرانس خبری شرکت کنی، با ماشینای قوی تر توی مثلا مسابقه های طولانی تر شرکت بکنی، که قشنگ میدونست که در واقع آینده این جوان چیه و به خاطر همین میخواستش که از اون موقع بفرستتش و یه جورایی آمادش بکنه برای حالا اون کریری که میخواست داشته باشه تو فرمول 1. بعدش یه سری افتخاراتی هم کسب میکنه با ماشین سابر مرسدس که از جمله اون توی اون فصل یعنی فقط از 9 تا مسابقه توی 3 تاش فقط شرکت میکنه و جایگاه پنجم راننده ها رو کسب میکنه دیگه، یعنی ببین چقدر واقعا خارق العاده بوده. و خب البته شوماخر توی همون فصل که گفتم توی مسابقات لمان هم شرکت میکنه و خب مسابقات لمان هم اینجوریه که خب چند تا راننده داره و خب با همون کارل وندلینگر که گفتی و فریتز کرویتز پوینتنر توی ماشین در واقع یه ماشین رو در واقع بین هم دیگه استفاده میکردن و تونستن که مقام پنجم رو کسب بکنن. بعد از این حالا تجربیاتی که کسب میکنه از لمان و اسپورت پروتوتایپ چمپیونشیپ و اینها میره سراغ فرمول 1.
عرض کنم خدمت شما که آقای راس براون در مورد همین دوره حضورشون توی سریای دیگه به جز رقابت چرخبازی جمله قشنگ گفتن، گفتن که من یه جای مرسدس بودم به جای اینکه ایشون رو توی به اصطلاح سریایی به جز رقابت چرخ باز نگه می‌داشتم، همون موقع سرمایه گذاری می‌کردم برای ورود مستقیم ایشون به فرمول یک. و مرسدس در آینده این فکر به ذهنش رسید که ما بیایم یه سرمایه گذاری بکنیم روی آقای شوماخر و خواستن یه قراردادی با هم دیگه ببندن که هر زمانی که مرسدس به عنوان یه تیم مستقل وارد فرمول یک میشه، آقای شوماخر به عنوان راننده عضو این تیم بشن، که این قرارداد هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. اما خب در آینده به اصطلاح میبینیم که آقای شوماخر میرن مرسدس و خب یه بخشی از آینده مرسدس رو آقای شوماخر میسازن. اما تو سال 1991 ایشون اولین تجربه حضور خودشون تو فرمول 1 رو با تیم جردن، که همون آقای ادی جردن معروف توی مدیر این تیم بودن، به اصطلاح در گرند پری بلژیک 1991 کسب میکنن. و اتفاق جالبی هم بوده، به اتومبیل شماره 32 به عنوان جانشین آقای برتراند گچوت که توی اون تاریخ به خاطر یه سری درگیری‌هایی که داشتن یه سری کارهای عجیب غریب زندانی بودن، آقای شوماخر جایگزینشون میشن. خب توی فرموله‌ای که اصطلاح معروفی هست که همه ما فکر میکنم شنیده باشیم این جمله رو، میگن فقط یکی دو بار فرصتش پیش میاد که خودتو نشون بدی و اون تأثیری که باید رو بذاری. آقای شوماخر این کار رو تو همون اولین گرندپریشون انجام میدن و در ترین خط بلژیک 1991 به طور شگفت انگیزی تو رده هفتم قرار میگیرن. من میخوام فقط یه دیدی به شما بدم در مورد رده هفتم قرار گرفتن تو اون سالا. ترکیب دور تعیین خط، پایان دور تعیین خط به این صورت بوده برای بلژیک 91: آیرتون سنا تو رده اول، پراست دوم، منسل سوم و گروهارد برگر چهارم. تو این بین شوماخر جوان میاد تبدیل میشه به نفر هفتم این رقابت. مثلا فکر کنین در حال حاضر میک یا نمیدونم یوکی سونودا بیان تو فرمول 1 همون اولین گرند پریشون با یه تیم میان رده بشن هفتم، یه چیز فوق‌العاده شگفت انگیزیه، فوق‌العاده سر و صدا میکنه. راننده‌ای که فقط قبل این تجربهش با ماشین فرمول 1 این بوده که 31 دور تو پیست سیلورستون با ماشین جردن فورد دور زده باشه و شناختش همینقدر بوده از فرمول 1. اما این نشون میده یه استعداد خالص و ذاتی توی ایشون بوده در مورد این قضیه. تعیین خط فوق‌العاده بوده، اما خب تو روز مسابقه یه سری بدشانسی ها گریبانگیر جردن و آقای شوماخر میشه، کلاچ و همچنین موتور اتومبیل جردن مشکل میخوره و آقای شوماخر جوان دقیقاً تو خروجی سرباله اوروژ از مسابقه کنار میرن و دقیقاً همون درخشش کافی بود تا برای جدا شدن ایشون از جردن و پیوستن به تیم بناتون یه جنجال عظیم را بیفته. خب این وسط من میخوام یه وقفه بندازم تو این قضیه، یه مقدار برگردیم بریم جداتر و در مورد آقای شوماخر، در مورد اینکه مردم چه دیدی پیدا کردن نسبت به ایشون صحبت کنیم. خب همیشه راننده‌های فرمول 1 رو تشبیه میکنن به خلبانای جنگی، تشبیه خیلی عجیب و غریب و غیر منطقی هم نیست، خیلی اتفاقا کارشون شبیهه. اما اون سالا اوایل به اصطلاح شهرت آقای شوماخر، رسانه‌های غیر آلمانی زبان ایشون رو تشبیه می‌کردن به یکی از خلبانای جنگی آلمان تو جنگ جهانی اول، آقای مانفرد فان ریختوفن. ایشون اولین خلبانی بودن تو نیروی هوایی آلمان که هواپیمای خودشون رو قرمز رنگ می‌کنن و به اصطلاح چون یکی از بزرگترین حالا خلبانای جنگ تاریخ هم بودن و خب خیلی موفقیت‌های زیادی داشتن، ایشون رو به اسم بارون سرخ می‌شناختن. حالا یه مقدار میایم جلوتر می‌رسیم به دوره‌ای که آقای شوماخر تو فراری رانندگی می‌کردن و ماشین قرمز رنگو داشتن. این اصطلاحی که معمولاً بهشون میگن استاد بارون یا پادشاه بارون یا بارون سرخ در واقع از اینجا میاد، یعنی ریشه‌اش این قضیه بوده که تشبیهشون می‌کنن به آقای فان ریختوفن و واقعا خیلی هم غیر دور از ذهن نیست دوتا افسانه رو تشبیه کردن به هم. اما برگردیم به بناتون و دلیل پیوستن ایشون به بناتون. خب جردن مثل اینکه قرارداد خیلی خوبی رو به آقای شوماخر به عنوان یه روکی پیشنهاد نداده بوده. تو همون تاریخ به اصطلاح ایشون که مدیر خیلی خیلی خوب داشتن که قبلا هم در موردشون صحبت کردیم، آقای ویلی وبر، و قبل گرندپری بلژیک، قبل همون گرندپری اول، آقای جردن میان یه نیمچه قراردادی رو معرفی میکنن، میگن که من بعد از توی قرارداد این جمله میاد که بعد از گرنپری بلژیک من مایکل شوماخر متحد میشم که قراردادی رو با تیم جوردن فورد ببندم. بعد خب آقای شوماخر اینو میرن با مشاورشون قرارداد رو بررسی میکنن و آقای ویلی وبر پیشنهاد میدن که اونجا یه دس کانترکت رو به ای کانترکت تبدیل کنن، یعنی به قراردادی رو تبدیل کنن به یه قرارداد، و همین باعث میشه که ایشون یه راه گریزی براش ایجاد شه و وقتی که یه پیشنهاد بهتر از برنتون میگیره بره سمت برنتون. ایشون همون اولین سال حضورشون تو فرمول یک و کمل بلنسون فورد خیلی رقابتی ظاهر میشن و خیلی سریع تبدیل میشن به رقیبی برای اسامی بزرگ این ورزش مثل آقای آیرتون سنای افسانه‌ای. و سال 1991 اولین فصل حضور ایشون با 4 امتیاز در رده 14 به اسما میرسه. اولین پیروزی ایشون سال بعدش توی اسپا 1992 بوده که مسابقه بی‌نظیری بود. اون سال آقای شوماخر با مارتین براندل دوست داشتنی توی بنتون همتیمی بودن و از اون طرف پادشاه بلامنازع اون ورزش اون سال تیم ویلیامز بود که خیلی خیلی نوآور بود. این تیم سرمایه زیادی داشت، افراد خوبی رو جذب می‌کرد، مهندسای خیلی نخبه‌ای داشت. اون سال یه سری برتری‌ها داشت با جعبه دنده نیمه اتوماتیکشون و سیستم تعلیق فعالشون و تا حدودی دست نیافتنی بودن. اما توی اسپای 1992 هوا بارونی میشه و خب بارون هم که اکولایزر بزرگ توی فرمول 1 و آقای شوماخر تو مسابقه سوم بودن، آقای براندل پشت سر ایشون چهارم و جلو هم دو تا ویلیامز. بعد اتفاق جالبی میفته، آقای شوماخر توی یکی از پیچ‌ها اپکس رو از دست میدن و از پیچ خارج میشن، آقای براندل میان سبقت میگیرن. خودشون در مورد این قضیه اینجوری توضیح میدن، آقای براندل که میگفت من حس میکردم که یه بخشی از پیست مخصوصا قسمت مرتفع ترش تقریبا خشکه، یه مقدار تون قسمت پایین پیست یه مقدار رطوبت داریم و الان فرصت خوبیه که بریم لاستیکا رو عوض کنیم. بعد یهو دیدم که مایکل از مسیر خارج شد، من ازش سبقت گرفتم و تصمیم گرفتم که تو دو دور آینده برم پیت استاپ، یعنی دو دور آینده برم لاستیکمو عوض کنم، لاستیک خوش بیام توی پیست. و همون موقع آقای شوماخر به خاطر اینکه مسیر رو از دست دادم میافتم پشت آقای براندل و خودشون اینجوری توضیح میدم، میگم من همینجوری داشتیم مسابقه میدادیم دیدم که لاستیکای مارتین داره تاول میزنه، مخصوصا لاستیکای عقبش، یه دور زودتر از آقای براندل میرن توی پیت استاپ و زودتر خارج میشن و تو اون جنگ استراتژی ها موفق میشن که ویلیامز ها رو شکست بدن و اولین پیروزی خودشون رو توی فرمول 1 به دست بیارن. فصل 1992 با 52 امتیاز در رده سوم به اسما میرسن. اما یکم این جلوتر فصل 1994 ماشین بناتون تحت نظارت آقای راس براون خیلی خیلی پیشرفت کرده بود و از طرفی هم به خاطر یه سری از تغییرات قوانین ماشین ویلیامز افت کرده بود و خب این فلسفه فرمول 1 که دیگه همیشه وقتی تیمی بیش از حد پیشتاز میشه قوانین رو جوری تغییر میدن تا بقیه تیم‌ها بتونن به اون تیم برسن. اما خب آقای آیرتون سنای بزرگ راننده این تیم بود، دو مسابقه اول فصل رو آقای شوماخر پیروز میشن تا اینکه میرسیم به مسابقه منحوس ایمولا 1994 و توی اون مسابقه آقای رولاند راسنبرگر رو از دست میدیم و بعد از اون دقیقا تو شرایطی که تو مسابقه آقای شوماخر پشت سر آقای سنا بودن تو خروجی پیچه تامورلو که اون موقع اصلا شکل پیچه حال حاضر نبود آقای آیرتون سنا رو از دست میدیم و آقای راس براون همیشه میگفتن که اون موقع مایکل چیز خاصی رو نشون نمیداد، یعنی خیلی سعی میکرد به اصطلاح خودش رو تا حدودی مقاوم در برابر این اتفاق نشون بده، اما من کاملا احساس میکردم که از لحاظ روانی ایشون خیلی خیلی آسیب دیده و بعدن سالهای بعد در مورد این قضیه نشستیم صحبت کردیم و ایشون توضیح داد که چقدر آسیب دیده از این قضیه، از دیدن اون لحظه، مخصوصا اینکه آقای شوماخر و سنا همیشه یه رقابتی داشتن با هم دیگه که یه سری بحثا بینشون وجود داشت، اما اون احترام رو بعدها مشخص شد که آقای شوماخر همیشه قائل بودن برای آقای سنا. خب 1994 میرسه به آخرین مسابقه در شرایطی که آقای شوماخر با یه امتیاز اختلاف نسبت به آقای دیمون هیل پیشتاز بودن. میرسیم به گرنپری آخر فصل که تعیین کننده هم بوده، گرنپری استرالیا 1994 که اون سال توی آدلاید برگزار میشده. تو طول مسابقه یه برخوردی شکل میگیره بین آقای هیل و آقای شوماخر که هر دوی اینا از مسابقه میرن کنار. آقای هیل بعدن در مورد این صحبت میکنه، میگه که من نمیدونستم، هیچ وقت هیچ کس به من نگفته بود که مایکل از کارتینگ اومده. و خب ویژگی خاصی که در مورد راننده کارتینگ هست اینه که خیلی اگریسیو و تهاجمی ان. اگر حس کنن که با ضربه زدن به شما، با حمله کردن بیش از حد به شما میتونن پیروز شن، هیچ وقت از این کار دریغ نمیکنن و خیلی آدمای محتاطی نیستن. مایکل هم همین کارو کرد با من. خیلی خیلی برخورد بینشون جنجالی بود. من شاید همین الانم هم بشینیم ببینیم و همین الانم هم نقد و قانندگیشو بخونیم، هیچ وقت نمیفهمیم که واقعا آیا حالا آقای شوماخر اونجا تهاجمی عمل کردن، خواستن واقعا جلوی دیمون رو بگیرن یا نه. اما اون برخورد باعث شد که دیمون از مسابقه کنار بره، خودش هم از مسابقه کنار برن و در نهایت آقای شوماخر اولین قهرمانی جهانشون رو با بنتون در 1994 به دست میارن. توی فصل 1995 یه فصل خیلی خیلی عجیب و غریب بود از لحاظ قوانین و به اصطلاح جریمه هایی که تیم ها می شدن به خاطر تخطی هایی که انجام دادن تو مسائل فنی. تکنولوژی خیلی خیلی پیشرفت کرده بود و فرمول یک هم که همیشه پیشتاز این قضیه بوده و تیم ها خیلی خیلی رفته بودن سمت این که به اصطلاح بیان سیستم های الکترونیک رو وارد ماشیناشون بکنن، نرم افزارا رو تو ماشیناشون استفاده کنن. و خب اون موقع فیا و فرمول یک هم انقدر به اصطلاح هوشمند نبودن توی پیدا کردن این تخلف ها و یه خیلی از مسائل بر اساس حدسیات میرفت جلو و این نظارت ها خیلی کم بود. اما خب به هر حال یه جایی دامنگیر تیمو میشد. خیلی خیلی اون فصل ما جریمه داشتیم، انواع اقسام جریمه ها به خاطر سیستم های به صدا کمکی که برای راننده ها تیما طراحی میکردن، نرم افزار ها. همون فصل میگفتن که تیم بناتون داره یه نرم افزاری استفاده میکنه که باعث میشه که اصلا آقای شوماخر مثل یه گلوله که از تفنگ داره شلیک میشه تو استارت ها بتونه حرکت کنه، یه استارت بی ای و نقص داشته باشه. مکلارن همینطور، فراری همینطور، همشون مخصوصا این نرم افزارهای جدیدی که می اومد متهم می شدن که دارن از این نرم افزار استفاده می کنن. اما جالبی که خیلی خیلی سخت بود برای فیا اثبات کردن اینها و خیلی از اینها هیچ وقت اثبات نشد که تیما دارن از اینها استفاده می کنن. اما این جریمه ها خب همش یه سری اختلافات رو ایجاد کرد توی تیم بناتون بین آقای شوماخر و آقای فلاویو بریاتوره که از سال 1991 تا 97 مدیر بناتون بودن. و خب اون سال هم تأمین کننده لاستیکا گودیر بود و رقابت اصلی آقای شوماخر باز هم با دیمون هیل بود که فصلی بود دو 1995 که آقای شوماخر واقعا به معنای واقعی کلمه تونستن قلب هواداری فرمول یک رو به دست بیارن. مثلا حتی تو سیلورستون شما میدیدین مسابقاتش رو میدیدین که سر تا سر طرفدار شوماخر اومدن تو سیلورستون نشستن، گرنپریای خونگیشون که اصلا حرفشو نمیزنیم کل پیستی صدا میشد شوماخر. و در این فصل هم آقای شوماخر دومین قهرمانیشون رو با بنتون به دست میارن و تبدیل به اولین راننده تازه کاری میشن که دو قهرمانی پیاپی به دست آورده. و تو آگوست همین سال هم آقای شوماخر با خانم کورینا همسرشون ازدواج میکنن و فصل سر تا سر موفقیتی بوده برای تیم بناتون و آقای شوماخر.
خب ببین، یه چیزی که وجود داشته این بوده که سال 94، حالا بعدن شوماخر اینو گفتش که توی اون سال یه سری رفتارهای بگیم مثلا سمی تیم بناتون باعث شد که شوماخر از تیم فاصله بگیره و خودش بخواد که جدا بشه و خب پیشنهاد فراری هم خب اینجا بی تأثیر نبود و باعث شد که شوماخر در سال 96 به پیونده به فراری. البته خب دوتا از کارمندای بنتون، یکی از طراحان روری بایرن و مدیر فنیشون راس بران معروف که اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم، به فراری ملحق شدن. بعد از اون هم ژان تاد که مدیر فعلی فدراسیون جهانی اتومبیل رانی هستش، سال 93 اون به فراری جوین شده بود، میاد در کنار اینها قرار میگیره و این تیم فراری اون سالها رو به قدرتمندترین تیم شاید بشه گفت تاریخ فرمول یک تبدیل میکنن. یعنی فراری که از سال 96 تا 2006 توی اون 10 سال 11 سال حضور داشته فرمول یک، شاید بتونیم بگیم افسانه‌ای ترین تیم تاریخ فرمول یک باشه، حالا در کنار مرسدس سالهای اخیر. اما یه چیزی که وجود داره اینه که فراری دقیقاً اون سالها شرایط مشابه این سالهای فعلی شده داشته. یعنی آخرین بار توی 1979 قهرمانی راننده ها رو به دست آورده بودن و سازنده ها هم توی 1983، و این که باعث شده بود که خب یه مقدار انتظار تستیم بالا بره دوباره، و این که حتی اون موقع موتور فراری موتور V12 یعنی موتور 12 سیلندر بوده و موتور بقیه موتور 10 سیلندر سبکتر بوده، و خب بازم فراری از بابت موتوری مشکل داشته. یعنی دقیقا میخوام بگم که شرایطش با شرایط امروز شبیه بوده، همونطور که مثلا آلن پروست اون سالها ماشینش رو به تراکتور تشبیه کرده بود. ولی بعدن سالهای در واقع جلوتر که میرسه، مثلا سال 1995-96 فراری مثل الان بوده، تیمی بوده که best of the rest بوده، یعنی سوم مثلا برای سومی چهارمی رقابت میکرده توی جدول سازنده ها، ولی با تیمای اول دوم نمیتونسته رقابت بکنه. و اون اتفاقی که میفته برای تیم فراری توی یکی دو سال بعدش باعث میشه که این تیم دوباره به اوج خودش برگرده، همونطور که حالا الان هم این اتفاق احتمالا میفته از فصل 2022-2023. خب حالا بریم سراغ در واقع اولین فصلی که در کنار ادی ایرواین توی فراری شوماخر به رقابت پرداخت.
خب همونطور که شما گفتین شروین جان، توی 1994 خیلی تغییرات توی فراری شروع میشه، همونطور که دقیقا گفتن آقای جانتاد میاد تو فراری، بعد چند سال بعد 1997 رودی بیرون و راس براون میان فراری. اما جالب 1996 بوده که اولین پیروزی آقای شوماخر با فراری شکل میگیره توی بارسلونا. مسابقه عجیبی بود، تو مستقیمی ها ماشینا اصلا به هیچ وجه نمیتونستن تخت گاز شن چون خیلی خیلی بارون شدیدی میومد و پیست کاملا خیس بود. آقای شوماخر دقیقا اونجا یه درخشش خیلی خیلی زیبایی رو از خودشون به نمایش گذاشتن، کلی فاصله باز میکردن تو خروجی پیچا با راننده‌های عقب‌تر، و اون اولین پیروزی مشترک فراری و شوماخر بود، شروع داستان قشنگشون بود، و تو پایان همون فصل با 59 امتیاز آقای شوماخر سوم میشن. فصل 97-98-99 با مسائل زیادی طی میشه، هیچ قهرمانی شکل نمیگیره اما پیروزی هایی بوده، و فراری و شوماخر توی روند روبه رشدی بودن. آقای جکی استوارت در مورد همین موضوع رشد شوماخر و فراری در کنار هم یه جمله خیلی قشنگی دارن که میگن تغییر شکل تیم فراری بزرگترین شاهکار آقای شوماخر بود. ایشون خیلی 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 به تیم اهمیت میدادن و تقریبا با تمام افراد کارخونه به اصطلاح فراری رابطه دوستانه خوبی داشتن، تاریخ تولد تمام کادر کارخونه رو میدونستن، خیلی در مورد مشکلاتشون و مسائلشون آگاه بودن، صحبت میکردن با همه کادر گاراژ و کارخونه. و یه نکته جالبی بود، آقای لوکا دیمونتمالو مدیر این تیم حرف جالبی زد، میگفتش که آقای شوماخر وقتی اومد تو تیم ما فکر میکرد که مثلا سلسله مراتب مثل همون بناتونه و همون روال رو ما داریم، در حالی که بعد یه مدت فهمید که نه، اینجا یه مقدار اون سلسله مراتب متفاوته، ما طور دیگه ای با مسائل برخورد میکنیم، و خیلی سریع با این قضیه خودش رو وفق داد.
توی سال 97 شوماخر با ژاک ویلنوف که راننده ویلیامز بوده رقابت خیلی تنگاتنگ و نزدیکی داشتن، و اینکه خب توی این رقابت نزدیک شوماخر توی در واقع مسابقه خرز یه اتفاقی میفته برای ماشینش که از نظر در واقع موتوری که اون در واقع ضد یخش و کولنتش به بیرون نشتی داشته و فکر کردن که ما دیگه نمیتونیم مسابقه رو تموم بکنیم و شوماخر میاد که یه جورایی راه ژاک ویلنو رو ببنده که مثلا تصادف بکنن و مثلا اون قهرمان نشه، که خب متاسفانه شوماخر از مسابقه بیرون میره و اون اتفاق نمیفته و ویلنوو میره و قهرمان میشه و بعدن هم شوماخر رو به خاطر این رفتار غیر ورزشیش از در واقع قهرمانی راننده ها دیسکوالیفه میکنن و کلا میندازنش بیرون. سال 98 یه راننده فنلاندی به جهان معرفی میشه به اسم میکا هکینن توی فرمول 1 که یعنی در واقع تو اون سال میاد به راننده‌ای تبدیل میشه که رقیب اصلی شوماخر بوده و خب من در مورد همین رقبای اصلی شوماخر یه سری ویدیو رفته بودم که در واقع میکا هکینن بود، دیوید کولتارد بود، فرناندو آلونسو بود و دیمون هیل. اما میکا هکینن توی سال 98 و 99 که قهرمان جهان هست، توی اون سالها خب خیلی رقابت واقعا رقابت‌های فوق‌العاده و واقعا خارق‌العاده‌ای با هم دیگه داشتن. یعنی اون سالها رقابت فراری و مکلارن واقعا فوق‌العاده بوده، تقریبا میتونیم بگیم مثل همین امسال که رقابت فراری و مکلارن رو داریم، اما اون موقع برای قهرمانی جهان رقابت می‌کردن. خب دیگه که جلوتر میریم، یه توی در واقع مسابقه اسپا توی بلژیک یه اتفاقی میفته بین دیوید کولتارد و مایکل شوماخر که با هم دیگه برخورد میکنن و ماشین دیوید کولتارد خب قابل تعمیر بوده ولی ماشین شوماخر کلن یه چرخش رو از دست داده بوده و شوماخر همون فیلم معروفیه که با عصبانیت میره سمت گاراژ مکلارن که دعوا کنه که آقا دیوید کولتارد میخواست منو بکشه واقعا با این حرکت، و دیوید کولتارد هم 5 سال بعد گفتش که اون اتفاق تقصیر خودش بوده و قبول کرد اون داستان رو. و اینکه سال در واقع 99 فراری قهرمان سازنده ها رو کسب کرد اما قهرمان راننده ها رو به میکا هکینن واگذار کرد، و اینکه خب اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اون داستان اصلی ما شروع میشه از سال 2000 تا 2004 که سالهای درخشش و سالهای در واقع اون افسانه فراری نمایان میشه. از سال 2000، 2001، 2003 و 2004 مخصوصا سال 2004 دیگه فراری مثل همون مرسدس فرض بکنید که 2015، 16، 17، 18 بوده، و اینکه اون سالها خب تماما با برد و با شوهای بی‌نظیر فراری همراه بوده.
دقیقا تو اون دوره یه نکته مثبتی که وجود داشته برای آقای شوماخر و کلن تیم فراری اینه که به اصطلاح ایشون یه سوایی این که فراری خیلی دامیننس بوده، خیلی خیلی ماشین خوبی داشته، فوق‌العاده داشته مسیر رو به پیشرفت رو طی می‌کرده و تسلط پیدا می‌کرده به این ورزش. آقای شوماخر هم تیمی خوب به اسم آقای روبنس باریچلو هم داشتن و خیلی خیلی ایشون به اصطلاح تابع دستورات تیمی بود، یعنی تحت هیچ شرایطی حتی آنچنان شکایت زیادی هم نسبت به این قضیه نداشت. حالا بعدش شاید یه مقدار قیافه گرفت سر این مسائل ولی هیچ وقت شکایت آنچنانی نکرد، حتی توی جمع رسانه ها چندین و چند دستور تیمی دیدیم. در واقع شرایطی که الان مرسدس و حالا تا آخر این فصل آقای والتری بوتاس دارن، همون سالا فراری با آقای روبنز باریچلو داشت و چندین و چند دستور تیمی دیدیم که حتی تو پایان مسابقه‌ای که آقای باریچلو پیشتاز بودن این قضیه تو فصل 2002 دقیقاً اتفاق افتاد. مسابقه‌ای که آقای باریچلو پیشتاز بودن تمام طول مسابقه و رسیدن به دور آخر دقیقاً مثلا چند متر بودن، مثلا 50 متر مونده خط پایان، تیم دستور میداد که بذار مایکل ردشه و مایکل سریع‌تر از تو، و آقای باریچلو دقیقاً پاشو از رو گاز ور می‌داشت و آقای شوماخر پیشتاز می‌شد. همه این عوامل در کنار هم باعث شد که سالای درخشش فراری و آقای شوماخر در کنار هم رو ببینیم. توی 2000 اولین قهرمانی شکل گرفت، در این دو تیم، این دو برند خوب شوماخر و فراری در کنار هم دیگه اولین قهرمانیشون رو به دست آوردن توی نبرد مستقیم با آقای هاکنن. و آقای هاکنن همیشه میگن، میگن که دیگه من وقتی قهرمانیمو به دست آوردم فهمیدم تا وقتی که مایکل توی فرمول یک باشه هیچ وقت دیگه من اون به اصطلاح پیروزی رو نخواهم داشت، مخصوصا الانی که فراری انقدر پیشرفت کرده. و از یه جایی به بعد دیگه واقعا بریدم، گفتم ادامه دادن تو این شرایط واقعا برای من سخته و دیگه کافیه. و همونطور تو سن خیلی کم، فکر من تو 31 سالگی از فرمول یک کنار رفتن و ادامه دادن به زندگی خودشون خارج از فرمول یک. تو سال 2001 شوماخر و فراری دوباره عناوین برتر سازندگان و قهرمانی جهان رو به دست آوردن. با 9 پیروزی آقای شوماخر تو طول فصل رکورددار شدن و به اصطلاح هنوز 4 مسابقه مونده به پایان فصل قهرمانی جهانشون رو با 123 امتیاز برتری به دست آوردند و با نفر دوم آقای دیویل کورتارد 58 امتیاز فاصله داشتن. همون سال آقای شوماخر و برادرشون راف اول و دوم میشن توی گرانپری کانادا و اولین یک و دویی که دوتا برادر در کنار همدیگه به دست آوردن رو توی تاریخ فرمول یک ثبت میکنن.
و حتی شاید بعدن این یک و دو رو بتونیم با چارلز لکلرک و آرتور ببینیم. حالا شاید هم
خیلی من امیدوارم به این قضیه
تیم شاید
چون واقعا آرتور هم راننده خوبیه.
آره
بعد امیدوارم که این قضیه رو ما ببینیم بین آقای لکلرک و بین برادران لکلرک آرتور و شارل. و خب این قضیه اتفاق افتاد و توی گرندپری بلژیک آقای شوماخر 52 پیروزی خودشون رو به دست میارن و رکورد آقای پروست توی بیشترین پیروزی ها هم اینجا شکسته میشه. قبل از این حالا چون در مورد رکورد تعداد برد ها صحبت کردیم، تو سال 2000 یه اتفاقی فکر می‌کنم ویدیوش رو هممون تقریبا دیده باشیم، زمانی که آقای شوماخر 41مین برد خودشون رو توی گرندپری ایتالیا به دست میارن، تو کنفرانس خبری در حالی که آقای راف سمت چپشون نشسته بودن و آقای راف شوماخر و آقای میکا هاکنن هم سمت راستشون، یکی از خبرنگارا بهشون میگه که خب الان 41مین برد شماست و اگر اشتباه نکنم تقریبا برابری کردی با رکورد تعداد بردهای آقای آیرتون سانا، چه حسی داری از این قضیه؟ و اینجا اولین باریه که توی رسانه ها آقای شوماخر میاد در مورد احساسش نسبت به آقای سانا صحبت میکنه و عشق میریزه، میگه که واقعا برای من ارزشمنده و واقعا ناراحتم از این قضیه و که دیگه الان در کنار آقای سانا نیستیم. و خب خیلی لحظه به صدا پر احساسی بود اون قضیه. اما دوباره میایم جلوتر به فصل 2002، همون قضایهشون با همتیمیشون آقای باریچلو، اینکه همتیمیشون کاملا از ایشون پشتیبانی میکرد خیلی خیلی تاثیرگذار بود توی برد ایشون، تو قهرمانی ایشون توی فصل 2002. و این فصل هم با 11 پیروزی و 144 امتیاز به پایان میرسه و به اصطلاح آقای شوماخر قهرمان این فصل میشن. توی اون فصل یه سری استعدادهای جدید هم شروع میکنن به درخشش توی فرمول یک، آقای کیمی رایکونن، آقای مونتایا، آقای خود راف شوماخر، اینا به اصطلاح تبدیل میشن به رقبای اصلی آقای شوماخر که تو فصل بعد خیلی همدیگر رو اذیت خواهند کرد. توی 2003 آقای شوماخر باز هم رکوردهای زیادی رو با فراری جابجا میکنه و معروفترین اونها رکورد قهرمانی های آقای شوماخر بوده که به خوان مانوئل فانجوی بزرگ میرسه، 5 قهرمانی. و در کنار رقبای بزرگی مثل مرسدس مکلارن و ویلیامز بی ام و این اتفاقات میفته و خب فصل پربرخوردی هم بوده. اما در پایان این فصل باز هم قهرمانی نصیب آقای شوماخر میشه.
یه چیزی که خیلی جالبه کامیر جان اینه که تو سال 2003 و 2004 که قهرمان جهان میشه، یعنی ببین سال 2003 خیلی جالبه که اون موقع کیمی رایکونن که الان توی تیم آلفا رومئو هستش، اون موقع برای قهرمانی جهان رقابت میکرده و اینکه و دقیقا یکی از همون راننده های جوونی بوده که کل دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار دادن با ورود به فرمول 1. همونطور که دقیقا حالا دقیقا یادم نیستش که چه مقامی رو کسب کرد، ولی توی اولین مسابقه شدمه که کیمی رایکونن یه مقام خیلی خوبی رو کسب کرده بود با تیم مکلارن. حالا نمیدونم دقیقا که مقامش چی بود، ولی از همون موقع هم این پدیده به دنیا معرفی شده بود و سال 2003 رقابتشون با شوماخر یه جوری بوده که رایکونن آخر فصل فقط 2 امتیاز کم میاره از شوماخر برای قهرمانی جهان سال 2003 و خب خودش کیمی سال 2007 قهرمان جهان میشه، اونم با 1 امتیاز اختلاف. چیزی که وجود داره اینه که یعنی همون میخوام بگم همون رادیو تیمی معروف که میگه که تا الان که با محاسبات من تو قهرمان جهان هستی و اینها، اون داستان رو پیش میاد. حالا برسیم به بحث مایکل شوماخر. سال 2003 سالی بوده که خیلی رقابت نزدیک بوده، اما سال 2004 فکر میکنم واقعا یه سالی بوده که یعنی واقعا به نظر من افسانه ای ترینه، واقعا به نظرم بی نظیر ترین فصل برای یه تیم تو تاریخ فرمول 1 شاید باشه، چون ماشینی که داشتن F2004 یعنی شاید یکی از بهترین ماشین هایی بوده که تو تاریخ فرمول 1 تا به الان ساخته شده و رکوردی که ثبت شده خیلی جالبه. اولین بار توی کل تاریخ 13 مسابقه اول فصل که برگزار شده 12 تاشو شوماخر برده، یعنی یه چیز اصلا خارق العاده، یعنی چجوری میشه گفت اینو، چجوری واقعا میشه توصیف کرد. و توی فقط توی در واقع مسابقه موناکو بعد از تصادفی که با مونتویا داشت نتونست که اون مسابقه رو تموم بکنه و توی مسابقه بلژیک، ببین کجای فصل بوده، توی مسابقه بلژیک قهرمانی هفتمش رو تثبیت میکنه با خیلی، در حالی که خیلی مسابقه مونده تا پایان فصل، و رکوردش هم 148 امتیاز بوده، 34 امتیاز جلوتر از باریکلو که همتیمیش بوده و از 18 تا مسابقه ممکن 13 تاش رو برده، یعنی یه رکورد. و در حالی که در سال 2002 خیلی جالبه، سال 2002 11 تاش رو داشته، سال 2004 13 از 18، یعنی دیگه چی میشه گفت؟
آخه جالبه. ببین الان مثلا مرسدس سال فصل قبل مرسدس و همیلتون هم همین قضیه رو تقریبا داشتن، این که هر گرنپری پشت سر هم اینا یا رو سکو بودن یا اول دومی داشتن یا اول سومی داشتن و واسه هممون حوصله سربر بود. ولی 2004 من کاملا یادمه هیچ کس یعنی از این قضیه نمیدونید که چرا شوماخر همش داره قهرمان میشه، همه اینو دوست داشتن، اونقدر این فرد محبوب بود، اونقدر این قهرمان شدن و پیروز شدن جذاب بود برای مردم. این تأثیری که به نظر من آقای شوماخر گذاشتن و این اون میگن شوماخر واقعا این ورزش رو معرفی کرد به دنیا، قبلش بود، از 50 سال 60 سال قبل اون قضیه فرمول 1 بود، ولی واقعا شوماخر جذابیت این رشته بود به نظر من.
ببین یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده اینه که سال 2005 دقیقا میخوام بگم چقدر شرایط فراری با مرسدس نزدیک بوده، اونم این که سال 2005 میان یه قانونی تعیین میکنن که میگن آقا لاستیکا باید تا آخر مسابقه بمونه و این که دیگه لاستیک عوض نکنن. و برای چی؟ برای این که بیان اون چجوری بگم برتری فراری رو یکم کم بکنن تا مسابقات بتونه جذابتر دنبال شه. حالا یعنی مثلا توی دنیای موازی مثلا با الان که مثلا برای مرسدس، حالا این فصل که نه ولی فصل قبل که برای مرسدس این اتفاق میفتد. حالا چیزی که وجود داره اینه که سال یعنی اون موقع ها سال 2005-2006 یه پدیده دیگه معرفی میشه فرمول 1 و به جهانیان به اسم فرناندو آلونسو. فرناندو آلونسو سال 2005-2006 قهرمان جهان با تیم رنو و خیلی جالبه که الان هم کیمی رایکونن هم فرناندو آلونسو هم حالا بعدن لوئیس همیلتون، البته همیلتون خب رقیب مستقیم شوماخر نبوده ولی از اون سالها هست، اینا همشون هم دارن مسابقه میدن، واقعا اینش خیلی جالبه. و اینکه همچنان هم مثلا فرناندو آلونسو داره رتبه خوبی کسب میکنه، لوئیس همیلتون که قهرمان جهانه، کیمی رایکونن که حالا درسته ماشینش ماشین خیلی رقابتی نیست ولی خب یه جاهایی دوباره اون یه چشمه هایی از اون استاد بزرگ رو نشون میده. ولی خب سال 2005 رقابتشون خیلی در واقع نزدیک بوده، منتها تنها برد شوماخر توی مسابقه آمریکا کسب میشه توی سال 2005. و اینکه توی خیلی جالبه، اینو من خیلی توصیه میکنم که برین از آرشیو فرمول 1 ایران ببینین این مسابقه سن مارینو 2005، و این مسابقه واقعا فوق‌العاده است. یعنی اختلاف بین فرناندو آلونسو و مایکل شوماخر 0.2 ثانیه بوده فقط تا آخر مسابقه، این تا آخر مسابقه اینا داشتن با هم دیگه مبارزه میکردن. این مسابقه فوق‌العاده است. و اینکه اون سال خب آلونسو قهرمان جهان میشه، شوماخر تو 6 تا مسابقه از 19 تا مسابقه دی ان اف میشه، یعنی دونات فینیش میشه، از مسابقه میره بیرون. سال 2006 هم آخرین فصل شوماخر توی فراری بوده و بعد از مسابقه فقط 11 امتیاز داشته و 17 امتیاز در واقع کم داشته تا برسه به فرناندو آلونسو. اما توی مسابقه سن مارینو دوباره رکورد آیرتون سنا رو میشکونه و 66مین پول پوزیشن خودش رو به دست میاره. حالا کامر در مورد مسابقه موناکو صحبت بکنیم که خیلی اتفاق جالبی که از دقیقا اتفاقات بیادموندنی و افسانه‌ای فرمول 1 این اتفاق، در موردش صحبت بکنیم کامیر جان.
تو روز تعیین خط خب اون سال یه رقابت شدیدی بوده بود بین رنو و فراری و فرناندو آلونسو و مایکل شوماخر. تو تعیین خط تو کیوسه شوماخر دقیقا توی پیچه یکی مونده به آخر میاد موقعی که سریع ترین لب خودش رو ثبت میکنه، دور بعد دقیقا باز هم در حالی که داشته دور سریع میزده، یعنی توی فاست لب بوده داشته دور سریع خودش رو تکمیل میکرده، تو خروجی پیچه یکی مونده به آخر همونجا خیلی شیک میره توی سمت به اصطلاح خروجی پیچ و دقیقا اتومبیل خودش رو به صورت کاملا، یعنی شاید بگم فقط مثلا چند درجه با مثلا 90 درجه فاصله داشت، وسط پیست پارک میکنه و خیلی راحت میگه من کم فرمانی پیدا کردم و نتونستم جمع کنم ماشینو. و چون که میدونیم موناکو یه پیست خب خیلی کوچیک و جمع جوریه، به اصطلاح طول پیست خیلی خیلی کم هستش، هیچ جوره شرطش نبود که مارشالا بیان و خیلی سریع بتونن ماشینو از وسط پیست جمع کنن. یه پرچم قرمز میاد و یه جنجال خیلی خیلی بزرگ و عجیب و غریب راه میفته که آقای شوماخر این کارو از عمد انجام داده تا بقیه راننده‌ها نتونن دور سری بزنن، که خب خیلی هم محتمل بود که شاید آلونسو بتونه اونجا پول پوزیشن رو بگیره و هممون هم میدونیم تو موناکو که کسی پول پوزیشن داشته باشه، این در واقع مسابقه اصلی روز شنبه است، کسی که پول پوزیشن رو داشته باشه تا آخر مسابقه همون رده رو، مگر اینکه اتفاق عجیب و غریبی بیفته، همون رده رو حفظ میکنه. خیلی جنجال افتاد، تقریبا تمام به اصطلاح رقبا گفتن که مایکل این کار رو از عمد انجام داده، به اصطلاح خود تیم و خود مایکل گفتن آقا ما اینجا کم فرمانی داشتیم نتونستیم بچرخیم و این مورد پیش اومد. در واقع اتفاق همین امسال افتاد، آقای لکلرک تصادف داشتن و خب خیلی ها گفتن که نمیدونم عمدی بوده، خیلی از راننده‌های دیگه گفتن عمدی بوده، خیلی از خبرنگارا گفتن عمدی بوده و حالا هیچ کس هم نمیتونه در موردش نظر بده که آیا واقعا راننده عمدن این کارو انجام داده یا نه، واقعا یه حادثه ورزشی بوده. این اتفاقی بود که افتاد، اما تو ادامه فصل
این کارو تقریبا قبلا هم یه بار انجام داده بود با دیمون هیل قهرمان سال 96 که ماشینشون یه جوری به هم برخورد میکنه که مثلا اون موقع میگفتن که آها این کارو کرده برای این که مثلا بتونه
دقیقاً جلوی قهرمانیشون
دیمون هیلو بگیره و خب دیمون هیل هم خودش توی مستند اشاره میکنه.
توضیح دادم دیگه، دیمون هیل بعدن گفتن که این من نمیدونستم که مایکل راننده. اتفاقا این قضیه دقیقاً شروع این شد که فصل بعد اون قضیه دقیقا تو همون بنتون آقای شوماخر و آقای هیل خیلی برخورد داشته باشن با هم دیگه و اکثرا هم می‌دیدیم این برخورد از سمت آقای هیل، چون خودشون دقیقا مسابقه کردن. گفتم من نمی‌دونستم مایکل از کارتینگ داره میاد و خب راننده‌های کارتینگ خیلی اگریسیون و اینجوری کوبید به من که با یه امتیاز بتونه همون فصل 94 بتونه قهرمان بشه. بعد دقیقا فصل 95 ما میدیدیم این خیلی تصادف بینشون شکل گرفت. شاید بهتون بگم 3 یا 4 بار اینا با همدیگه قشنگ آقای دیمون هیل از پشت کوبید به ماشین به اصطلاح آقای شوماخر و خب آقای شوماخر هم یه مصاحبه کرد گفتش که من حس میکنم دقیقا هر وقت داره فاصلم زیاد میشه با دیمون این داره میکوبه به من که این فاصله رو بتونه نگه داره همچنان، من هم خودش هم من از مسیر مسابقه خارج شیم، نتونیم مسابقه رو ادامه بدیم. که خب اولین بارهایی بود که ما اون رفتار اصطلاح عصبانیت آمیز یا اون پرخاش کردن آقای شوماخر میدیدیم که به اصطلاح مثلا همچین با دست اشاره عجیب غریب میکنه به دیمون و این مسائل پیش میاد. بله این دقیقا اتفاقی که افتاد سابقه داشت، اتفاقی تو موناکو افتاد تقریبا سابقه داشت، همون فصل 94 تو گرنپری استرالیا همین اتفاق افتاد بین آقای هیل و آقای شوماخر. خب توی ادامه فصل ادامه فصول حضور آقای شوماخر توی اون چند فصلی باقی موند تا 2009 شروع میشه دوره تسلط تیم رنو به فرمول 1، حالا تحت تاثیر تایرهای میشلین و خب ماشین خاصی که رنو برای آقای فرناندو آلونسو طراحی میکنه و این به نوعی اون دقیقا همین اتفاقی که امسال داره بین مرسدس و ردبول میفته. رنو دقیقا کنترل مسابقات رو به دست میگیره و یه روند خیلی روبه رشدی برای آقای آلونسو شکل میگیره. 2 سال پیاپی 2 تا قهرمانی برای آقای آلونسو در رنو و رده های نچندان خوب برای فراری و آقای شوماخر. در نهایت یه سری آسیب ها هم مخصوصا تو بخش گردن آقای شوماخر باعث میشه که تو سال 2007 ایشون تصمیم بگیرن که دیگه بعد از فرمول 1 برای حالا اولین بارشون کناره گیری کنن و اعلام بازنشستگی میکنن. تو همون فصل ایشون عرض کردم خدمتتون که یه سری آسیب هایی داشتن تو گردنشون که تو مدت هم همراه بود باشون، اما در سال 2007 ایشون تبدیل میشن به صدا مشاور تیم فراری. در واقع شرایطی که بعدها آقای نیکی لاودای دوست داشتنی با مرسدس داشتن به عنوان یه مشاور در کنار این افراد توی فراری بودن. سال بعدش 2008 به عنوان یه راننده توسعه روی خودروهای شهری و جاده‌ای تیم فراری کار میکنن و خب چند تا از مدل‌های فراری رو با هم دیگه به اصطلاح توسعه میدن. تو سال 2010 آقای یه خبری میفته که احتمال بازگشت به اصطلاح آقای شوماخر به فرمول 1 زیاده. خب میدونیم که اینا یه پیشینه‌ای داشتن مرسدس و شوماخر با هم دیگه، خصوصا اینکه آقای به اصطلاح راس براون رفتن سمت اینکه تیم خودشون رو داشته باشن و این دو رابطه خیلی خیلی خوبی داشتن با هم، هم آقای راس براون هم آقای شوماخر. در واقع یه جمله‌ای بود که آقای جیمی کلارکسون بهش اشاره کردن، گفتن آقای کلارکسون وقتی تو بنتون بودن بنتون قهرمان شد، وقتی که توی فراری بودن فراری قهرمان شد، وقتی تیم خودشون رو راه انداختن تیم خودشون هم داشت قهرمان میشد و قهرمان هم شد در کنار جانسون باتن. آقای راس براون به نوعی میاد اون بیس و پایه مرسدس رو میسازه، به اصطلاح سلسله مراتب این تیم رو تشکیل میده و چون خب ساله زیادی هم تو فرمول 1 بوده، مدیر فنی به شدت باهوش و به شدت اسمارتی بوده، بهترین افراد رو از تیم‌های دیگه جمع میکنه. تا جایی که حتی فراری میاد فصل قبل که نمیدونم ضعیف شده بود و اینا میگفتش که ما اگه الان ضعفی داریم به خاطر خائنایی بوده که از تیم ما رفتن به تیم‌های دیگه، اشاره به مهندسین مرسدس، به مهندسین ارشد مرسدس، خب خیلیشون قبلا تو فراری کار میکردن. و آقای راس براون میاد همه اینا رو جمع میکنه و اون سلسله مراتب به اصطلاح تیم مرسدس رو میسازه، اون قوانین به اصطلاح پایه‌ای تیم مرسدس، این که چجوری باشه تشکیلات تیم و اینا رو میسازه و میاد یه سری صحبت ها میکنه با آقای شوماخر و اون موقع میگفتن که با یه مبلغ نزدیک 20 میلیون پوند آقای شوماخر قبول کرده که بیاد توی تیم مرسدس رقابت کنه. اما خب دوره خیلی درخشانی نبود حضور شوماخر و مرسدس کنار هم دیگه، به نوعی میشه گفت صرفاً آقای شوماخر کمک کرد پایه این تیم ساخته شه، چون که خیلی خیلی تسلط داشت روی ماشین، خیلی خیلی خوب ماشین رو میشناخت، از طرفی خیلی ارتباط فوق‌العاده‌ای داشت با اعضای کارخونه، خیلی راحت میتونستن با هم دیگه صحبت کنن، خیلی راحت میتونست تجربیاتش رو، اون به اصطلاح بازخوردی که از ماشین میگیره رو به مهندسا ارائه بده. و فکر میکنم میتونیم خیلی خیلی قطعی اینو بگیم که مرسدس الان بخش بزرگیش رو مدیون حضور آقای شوماخر توی 2010 و 2011 و 2012 توی این بوده، توی این تیم بوده. اون موقع خب پترولانس جی پی مرسدس بوده و تو فصل 2010 با 72 امتیاز آقای شوماخر نهم میشن، 19 مسابقه داشته 2010، 2011 هم همینطور تو 19 مسابقه با 76 امتیاز هشتم میشن و تو سال 2012 که آخرین فصل حضورشون در فرمول 1 بود متاسفانه، آقای شوماخر با 49 امتیاز در کنار همتیمیشون آقای نیکو روزبرگ 13 میشن و توی اون فصل تنها یک سکو به دست میارن که همیشه هم بزرگترین به اصطلاح حسرت مهندسای قدیمی مرسدس اینه که اینو خیلی جاها گفتن که اینی که ما نتونستیم در کنار شوماخر پیروزی به دست بیاریم و این خیلی غم بزرگی برای ما، کاش که ما مثلا میتونستیم یه پیروزی در کنار آقای شوماخر رو داشته باشیم و این تو کریر ما باشه که در کنار شوماخر پیروزی داشتیم. این سلسله مراتب اتفاقاتی بود که افتاد توی سال آخر حضورشون، سال خیلی درخشانی نبود اما خب پایه یه تیم فوق‌العاده ساخته شد، پایه تیم مرسدس فعلی. و در پایان 2012 هم اون جمله معروف که فکر میکنم دیگه این آخرهای به صدا کریر من هست، الان وقت خداحافظیه و آقای شوماخر برای همیشه هست فرمول 1، خداحافظی کردم.
خب برسیم به یه جایی که واقعا الان اگه بخوایم افتخاراتش رو، اون در واقع مدال‌های قهرمانیش رو، اینا رو همه رو اگر بخوایم که کنارم بذاریم که باید یه پادکست برای اون فقط درست کنیم، ولی من فکر میکنم که یه چیز خیلی جالب دیگه هم که راجب شما آخر هست اینه که توی یه قسمتی توی تاپگیر که میان میگن که این استیگو میارن که مثلا میشینه، بعد میگن که خب کلاشو در بیار ببینیم کیه استیگ فلان، کلاشو در بیار
ایت سوزان بایل
آره میبینن که مایکل شوماخر و خیلی، البته خب نبود مایکل شوماخر ولی خب خیلی جالب بود.
اینم یه توضیح ریزی بهش در موردش بدم، واقعا خیلی نمیدونن. خب همین قضیه بود، تهیه کننده های بی بی سی تصمیم گرفته بودن که تاپ گیر رو چیز کنن، متوقف کنن، چون فکر میکردن که آنچنان بیننده ای نداره و حضور آقای شوماخر توی این برنامه یهو اصلا باعث شد که آمار بیننده های این برنامه زیر و رو بشه، اصلا خیلی تغییر ایجاد شد که یهو شوماخر اومده و خب اون سالا لو ندادن که به صدا این فقط حالا یه فانه، ولی مثلا اینکه شوماخر راننده تست این برنامه است، حالا حتی اگه به شوخی باشه و خیلی ها باور نکنن این قضیه رو، باز هم خیلی اعتبار بود برای این برنامه و خب دیدیم که سالهای سال این برنامه ادامه پیدا کرد و حتی تهیه کننده ها تصمیم گرفتن که بودجه این برنامه رو هم افزایش بدن بعد حضور آقای شوماخر.
آره واقعا خیلی جالب بود. و اینکه حالا بخوایم در مورد میگم شوماخر بخوایم صحبت بکنیم کامل که اصلا باید فقط یه فصل اپیزود اختصاص بدیم، ولی به یه نکته میخوام اشاره بکنم، اونم این که واقعا بعضی از آدم ها توی حالا هر زمینه‌ای میان و میرن و آنچنان چیزی از خودشون به جا میذارن که تا سالهای سال، تا واقعا تا در طول کل تاریخ به یادگار گذاشته میشه و همه به اون رجوع میکنن و همه نگاه میکنن. همین امروز هم میلیون ها نفر سراسر جهان هستن که دوباره میره مسابقه قدیمی شوماخر رو نگاه میکنن. پسرش میک شوماخر که الان تو تیم هاس توی فرمول 1 داره خوبم نتیجه میگیره در کنار مزپین و خیلی از مسابقه جلوتر از مزپین داره تمام میکنه و توی تعیین خط هم همینطور و نشون دهنده آینده روشنش هستش. من فکر میکنم که اینم باعث شد که خیلی دوباره برگردن همه به سمت شوماخرها و اینکه اون اتفاقاتی که افتاد که با ماشین F2004 دور زد، یادم نیست توی کدوم پیست، و خب اینجور چیزا هم بود و واقعا خیلی دوباره یاد و خاطره پدرش رو زنده کرد و از اون طرف هم واقعا امیدواریم که اون اتفاق وحشتناکی که افتاد برای شوماخر یه جوری باشه که بتونه به زندگی عادی برگرده، که توی کوههای آلپ که در واقع داشته اسکی میکرده، البته میکم کنارش بوده، مثل این که توی یه مسیری که خارج از در واقع منطقه محافظت شده بوده میره و به یه سنگی برخورد میکنه سرش، که اگه کلاه نداشت که همونجا میمرد، ولی با توجه به این که کلاهش تا حد خوبی محافظت کرده بوده از سرش، خب میره به بیمارستانی توی لوزان و همونجا تحت درمان قرار میگیره. ولی خب آخرین، یعنی چون خانوادش نمیذارن که خبری ازش منتشر شه، آخرین خبری که بوده همون جانتاد بوده که سال 2020 گفتش که آره من با مایکل با هم مسابقه فرمول 1 رو میبینیم، ولی خب هنوز هم یه سری مشکلاتی داره و فکر میکنم که حالا من خودم یعنی فکر میکنم که شاید به حالت عادی نتونه برگرده، ولی امیدواریم
تو
که
صحبتی که پزشکای ایشون داشتن یکی از آخرین دکترهای جراحای ایشون که خب یکی از پیشگامان هم هستن توی رشته تخصصی خودشون، همیشه بهترین پزشکا رو داشتن، توضیح دادن، گفتن که ایشون واسه من خیلی غم انگیزه توضیح دادن اینا، ولی ایشون متاسفانه شرایط خوبی، شرایط استیبلی دارن، میتونن پاشن بشینن غذا بخورن، حتی با کمک میتونن راه برن، ولی درک ظاهرا، حالا اون اخباری که اومد بیرون، انگار درک کاملی از اطراف خودشون متاسفانه ندارن. اینکه بتونن به شرط عادی برگردن، همون پزشکشون گفتن که اون مرد قبلی رو به هیچ عنوان نباید انتظار داشته باشیم که ببینیم، ولی خب الان شرطشون استیبله، اما خب البته همسرشون خانم کورینا و پسرشون و دخترشون تصمیم گرفتن که ایشون کاملا دور از رسانه ها باشن. اتفاقا من فکر می‌کنم این قضیه خوبیه برای ایشون، استرس کم داره، فشار کمتری به همراه داره، اما برای ما واقعا واقعا غم بزرگیه.
دقیقا درسته، و اینکه حالا فکر میکنم که خیلی میتونیم امیدوار باشیم به پسرش، و خب خیلی من دوست دارم که ببینم که رقابت واقعا الان کامیار، رقابت جوونا تو فرمول 1 رقابت واقعا فوق‌العاده‌ایه، با وجود چارلز لکلر، کارلوس ساینز، مکس ورشتپن، لندو نوریس، میک شوماخر،
پیر گسلی،
استوان اوکون و راننده های دیگه‌ای که آره پیر گسلی، و چه رقابتی رو خواهیم دید به نظر من. و من فکر میکنم که شوماخر اگه بیاد توی یه تیمی که ماشین خیلی بهتری داشته باشه، فکر میکنم که دیگه واقعا شروع میکنیم دیگه.
ببین همین الانش
گرد و خاک تو فرمول 1 واقعا،
همین
توی
الانش این روالی که میگن با هم تیمیش داره رو، من به نظرم یعنی اصلا این فصل اول نباید نگاه کرد، چون شوماخر، میک شوماخر دوست داشتنی، همیشه نشون داده توی هر سری که رفته، سال اولش فقط سال کسب تجربه بوده، توی فرمول 3 همین کارو کرد، فصل اول فکر میکنم 13 یا 14 شد، ولی فصل بعدش اومد قهرمان فرمول 3 شد، تو فرمول 2 همینطور، فصل اولش فکر میکنم 7 یا 8 شد، ولی فصل بعدش قهرمان شد. فصل اول ببینید الان تو شرایط کسب تجربه است، با توجه به شناختی که ازش داریم، و باز هم داره هم تیمی خودش رو شکست میده با ماشینی که الان میبینیم دیگه، آخرین ماشین کلا پیسته، و خب بازم به نظر من عملکردش خوبه. حالا این بیاد توی حالت نرمالش برسه به اون روزای اوجش، به نظر من وحشتناک خواهد درخشید.
دقیقا. و تازه ما به آنتونیو جیوونتسی اشاره نکردیم که اونم هست، و خب البته لوئیس همیلتون، سباستیان فتل اینا هم هستن همشون، فرناندو آلونسو که هست، اصلا نمیمیره، تموم نمیشه، شاید که میرای کنن هم باشه فصل بعد، و واقعا چه فصلی و چه فصلی. سرخیو پرز، خب بریم سراغ این که یه سوال من بپرسم ازت کامیار، نظرتو در این زمینه و پادکستو خاتمه بدیم، شوماخر یا همیلتون؟
الان کسی ها میخوان رانندگیشو بگن طرف راننده خوبیه، میگن چه اصطلاحی بهش میدن، چه صفتی بهش میدن، میگن طرف یه با شوماخره.
نمیگن که همیلتونه. آره
سوای همه چی تأثیری که میذارن آدم ها. همیلتون راننده بی نظیریه، در حال حاضر من خیلی دوستش دارم، همیشه دوست دارم ببره، ولی تأثیری که شوماخر گذاشت و کارهای خیریه که شوماخر کرد، الان خودمون رو تیکه پاره کنیم، بریم پلاکارد دستمون بگیریم که نمیدونم بلک لایفز ماتر، نمیدونم فلان بیسار اینا، باز هم کارهایی که شوماخر کرد خیلی درخشان بود. من میگم طرفدار همیلتونم، ولی شوماخر
من فکر میکنم که اینا واقعا از نظر حالا رانندگی اگه بخوایم در نظر بگیریم، دو تا راننده ان که واقعا فوق العاده ان. یعنی خب توی خیلی از رکوردها با هم مشترکن و خب وقتی شما رو با شوماخر مقایسه میکنن یعنی دیگه هیچی، یعنی دیگه آخرشه. و خب میک شوماخر اومد کلاه پدرش رو داد به لوئیس همیلتون و مثلا خب
ببینید یه نکته خیلی ریزی رو من اینجا اشاره کنم
و من فکر میکنم البته اینم بگم، من فکر میکنم این اشتباهه که ما میگیم که مثلا لوئیس همیلتون بره توی ماشین دیگه تا ببینیم چی کار میکنی، یا مثلا شوماخر میرفت و موقع میشست تو ماشین مکلارن ببینیم. نه، فکر میکنم که اینجوری نیست و حتی میبینیم دیگه الان والتری بوتاس هم تو ماشین مرسدسه. اون موقع هم مثلا راننده هایی که در واقع کنار شوماخر بودن خب نسبت به اون ضعیف‌تر بودن. خب
یه نکته کوچیکی رو ببینیم در مورد اول مقایسه همیلتون و شوماخر. خیلی این جمله‌ای که شاید من از طرف شاید خیلی از راننده های قدیمی شنیدم، همشون اینو میگفتن شوماخر باید حواسش به چیزایی میبود که همیلتون حتی اصلا احتیاجی نداره بهش فکر کنه. اون موقع این همه سنسور تو ماشینا نبود، این همه فرمونشون این همه شلوغ نبود. خیلی خیلی به اصطلاح رانندگی با ماشینای فرمول 1 متکی به خود راننده بود و به اصطلاح اون ارتباط و اونا اون ارتباط با کارخونه و اینا انقدر گسترده نبود. ببینید صرفاً این که یه جمله معروف فکر کنم خود آقای حکینن گفتن که مهم نبود جمعه و شنبه چه اتفاقی میفته، مایکل واسه یک شنبه ماشینشو 100% آماده میکرد جوری به ماشین. یا یه جمله خیلی خیلی معروف در که فکر میکنم آقای ژانتاد گفتن مایکل خودش ماشین بود. همین تعریف فکر میکنم کافی باشه که ما ببینیم داریم در مورد کی صحبت میکنیم و با کس دیگه ای مقایسهش نکنیم، چون تو دوره‌ای بود که احتیاج بود راننده ها خیلی خیلی ماشینشون رو خوب لمس کنن، درک کنن و خودشون توسعه بدن ماشینا، نه اینکه متکی باشن به کارخونه و تیم و مهندسا و اینا. آقای همیلتون خب توی دوره متفاوتی دارن رانندگی میکنن، فکر کنم همین هم باعث شده که همیلتون و شوماخر هیچ وقت قابل مقایسه نباشن. بعد ایشون توی عصر هایبرید تو دوره فعلی با این تکنولوژی تونستن 6 دوره قهرمانی پیاپی داشته باشن و 7 قهرمانی، و آقای شوماخر توی اون دوره و هر کدومشون برای خودشون درخشانه. هر کدومشون، آقای همیلتون هم ریسک بزرگی کرد، از مکلارن اومد مرسدس، سالهای سال پیروزی نداشت بعد افتاد روی قلتک. آقای شوماخر هم همینطور ریسک بزرگی کرد و از بناتون رفت فراری، ولی هر دو اینها تیم رو توسعه دادن و هر دو پیشرفت کردن، اما باز هم قابل مقایسه نیستن با هم دیگه به هیچ وجه.
آره درسته، نمیشه که با هم دیگه مقایسه شون کرد. خب خیلی ممنونم ازت کامیار جان، مرسی از همه شما که تحمل کردین و صبر کردین و این پادکست رو گوش دادین. تا اپیزود بعدی پادکست همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، مواظب خودتون باشین. اپیزود آینده رو با موتو جی پی پیگیری خواهیم کرد، در مورد ولنتینو روسی موتور سوار افسانه‌ای موتو جی پی صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشین. بعد از اون هم دوباره با یک شخص شاخص از بین مدیران و مهندسان فرمول 1 با شما همراه خواهیم بود توی پیتفال پلاس. مواظب خودتون باشین، فعلا خدا نگهدار.